بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إن لأهل الدين علامات مردم متدين و دیندار نشانه هایی دارند يعرفون بها که با این نشانه ها شناخته میشند. اولین نشانه ای که اهل دین دارند، متدینین دارند، صدق الحدیث است، سخن صادقانه گفتند. سخن صحیح و درست و صدق یعنی مسیر واقعی به سوی کمالات، چه برای خود انسان چه برای غیر انسان. لذا فرمود صدیقک من صدقک لا من صدقک، دوست تو اونیست که صادقانه به تو خیر و شر، عیب و حسنت را بگوید. بعضیا حسن و قبح ذاتی برای افعال قائل نیستن، هرچی رفیقشون، دوستشون، رئیسشون، هم مباحثشون هرچی گفت اون رو تایید میکنن. این در حقیقت تصدیق است که هر لحظه دوست و حبیب رو تصدیق کردن. نه، انسانها رو باید با معیار حقیقت و واقعیت سنجید. اگر سخن درستی از اونها شنیدیم تصدیق کنیم و اگر نشنیدیم صادقانه سخن واقعیت رو بگوییم. پس صدق الحدیث اونجاییست که وقتی خودمون میخواییم قضاوت بکنیم یا میخواییم سخنی بگوییم، چه تعبیر از درون خودمون کرده باشیم چه نسبت به تعبیر دیگران قضاوتی داشته باشیم. و اداء الامانه از جمله خصوصیات و اوصاف یک انسان متدین امانتداری است. این واژه ها رو اهل بیت علیهم السلام دائما برای ما بیان کردن و متذکر شدن که فراموش نکنیم. بعضی از اوصاف به ذهن ماها یا در نگاه ماها ممکنه که کوچک جلوه کنه، ولی اینها کوچک نیستند. صداقت یک خصوصیت بسیار مهمی است که اگر رایج بشود همه برای هم قابل اعتماد خواهند شد، امانتدار خواهند شد. امانتداری هم فرقی نمی‌کنه چه امانت یک شیء فیزیکی باشد یا یک سخن باشد، در نقل سخن، در نقل یک حادثه، در نقل یک مسئله امانتدار باشد، نه کم نقل بکند و نه بیش از اندازه. والوفاء بالعهد ان الاهل الدین علامات یعرفون بها صدق الحدیث و و اداء الامانه و الوفاء بالعهد، وفاداری نسبت به پیمان ها. انسان متعهد باید به هر پیمانی که و هر عهدی که میبنده وفادار باشه. امید است که خداوند متعال عنایت کنه و ما رو با وظایفمون آشنا کنه. در جلسات گذشته برخی از ادله قرآنی که پایداری در برابر دشمن، مقابله با دشمن، جهاد با دشمن و مقاتله با دشمن رو در جنگ سخت مورد تأکید قرار میده عرض کردیم و گفتیم اجمالا این ادله بر وجوب مقابله و جنگ، مقاتله و جنگ در برابر فتنه با دشمن هم دلالت دارد و بررسی کردیم و گفتیم که این آیات وجوب ایستادگی در برابر جنگ نرم و جنگ سخت رو همزمان ازش میشه استخراج کرد. و گفتیم که فتنه از مساتیق جنگ نرم است. قرآن کلمه با قاتلوهم حتی لا تکون فتنه یا الفتنه اشد من القتل که مشرکین و کفار رو تا موقعی که از فتنه دست بردارن باهاشون قتال کنید، هدف شرع انور این است که ریشه فتنه در برابر مسلمان ها کنده بشود، فتنه ریشه کنسازی شود. به همین دلیل فرمان به قتال داده شده. عرض کردیم که وجوب اعداد در برابر دشمن که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه یک فرمان عام است که با هدف اخافه دشمن انجام میشه و گفتیم وقتی در درون ما اعداد کنیم و آمادگی ایجاد کنیم، در حقیقت جامعه اسلامی رو در برابر تهدید مقاوم سازی کردیم. این اعداد میتواند اعداد تجهیزات فیزیکی، جسمی و همه اون چیزهایی که دیده میشه باشد، مثل سنگر و توپ و تانک و اسلحه، و میتواند اعداد فکری باشد، اون جایی که دشمن به عقول و اندیشه ما هجوم میبرد. باید به دشمن القا بشه که در صورت حمله مسلمان ها هزینه هاش بالا میره. اینکه ظرفیت ها رو بالا ببریم یعنی خسارت دشمن رو در صورت حمله افزایش بدهیم. دشمن باید احساس بکنه که امکان شرارت و جنگ افروزی در جامعه اسلامی رو نداره. یعنی با اعداد و ایجاد آمادگی های لازم، ذهن و خرد و ادراکات فرماندهان نظامی دشمن رو باید مدیریت کرد. اگر از این آیه این رو بفهمیم که اعداد یعنی مدیریت ذهنی و فکری فرماندهان نظامی دشمن یا هر کسی که تصمیم میگیره برای اقدام علیه مسلمان ها، از این که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، برای چی؟ برای اینکه لترهبو، برای ارهاب و ترسانیدن دشمن خدا و دشمن خودتون. این میشه همون جنگ روانی، یعنی مدیریت عقول و مدیریت اندیشه که بارها تأکید کردیم جنگ روانی است. خب اگر توانستیم ذهن دشمن رو مدیریت کنیم، یعنی اون رو از جنگیدن با مسلمان ها ترسانیدیم، این هم جنگ سخت است، هم جنگ نرم است، هم از جنگ سخت پیشگیری میکنه. این پیشگیری همون معنای بازدارندگی است و واکسینه کردن جامعه اسلامی در برابر تهدید دشمن، که با کلمه اعدو که فعل امر است بر مسلمان ها واجب شده. پس در این آیه دو شیء مورد توجهه، یکی اعداد که واجب است، هدفش ترسانیدن است و نتیجهش بازدارندگی. ما بر وجوب اعداد اگر پایداری بکنیم و در همه زمین ها خودمون رو آماده کنیم، دشمن برداشتش از جامعه ما میشه یک برداشت جامعه مقاوم. این جامعه مقاوم در برابر تهدید بیرونی ایستادگی میکنه، وقتی ایستادگی جدی کرد تهدیدات نمیتونه به این جامعه اثر بگذاره، پس دشمن آسیب میبینه و شکست میخوره و هزینهاش بالا میره. پس وجوب اعداد برای اخافه است و اخافه نتیجهش میشه بازدارندگی. این دو نکته از این آیه استفاده شد. امروز درباره دلالت آیه شریفه سوره توبه سخن میگیم. این آیه شریفه قاتل الذین لا یؤمنون بالله، کسانی که به خدا ایمان ندارند رو باشون قتال کنید. ولا بالیوم الاخر، یعنی لا یؤمنون بالله ولا یؤمنون بالیوم الاخر، نه ایمان به خدا دارن نه ایمان به قیامت. ولا یحرمون ما حرم الله، غیر از این که ایمان ندارند دستورات و فرمانهای الهی و وحیانی و قرآنی که بعضی از امور رو حرام جلوه داده و حرام قلمداد کرده و بعضی از امور رو حلال، اینها به محرمات الهی پایبندی رفتاری ندارند. ولا یدینون دین الحق، به دین حق هم گردن نمی نهند. ولا یدینون دین الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه، قاتلوهم تا آماده بشن، ولو اینکه دین ندارن، ولو اینکه محرمات رو حرام نمیشمارن، ولو اینکه لا یدینون دین الحق، ولی پایبند اجتماعی باید باشن، رعایت امور مسلمین رو بکنند، در علن رفتار محرم نداشته باشند، در علن نسبت به دین و معتقدات فعال نشند و جزیه بدن. جزیه یعنی مالیات بدن به حکومت اسلامی که امنیت اینا رو تأمین کرده و در آرامش زندگی کنند، هم در آرامش باشند و هم آرامش مسلمان ها رو تهدید نکنن. و هم ساغرون، در حالی که اینها ضعیفند، کوچکند، حقیرند. خب عرض کردیم لا یدینون دین الحق یعنی به حق گردن نمی نهند، جزیه گفتیم مالیاته که بر ذمه کفار اهل ذمه هست، چه یهود چه نصارا چه مجوس. وقتی جزیه میدهند یعنی میپذیرند حاکمیت اسلامی رو، باید به ضوابط و قوانین اون هم تن بدن. از جمله ضوابط مسائل مالی است که در حقیقت مالیاتی میپردازند در مقابل برخورداری هاشون از امنیت. طبیعتا دولت اسلامی هم اگر اینها آسیبی به حاکمیت و دولت نزنند، اگر احیانا با دشمن هم دستی نکنند، اگر دین مسلمون ها و اعتقادات مسلمون ها رو تخریب نکنند، اینها در امنیتند. صاغر هم عرض کردیم که از صغر و کوچکی بر وزن شرف و عنب به معنای کوچکی و خاری و کمایگی است. چند تا نکته رو خوب راجع به این آیه عرض بکنیم که علمای بزرگ مفسرین بیان کردند و هر کدوم از یک زاویه به این مسئله و این آیه نگاه کردند. اولا در این آیه خصوصیت و صفات عمومی کفار شمرده شده. گفته که کفار کسانی که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. برجد ایمان آوردن اختیاریه. انسان ها باید با رضایت کامل ایمان بیارند. اگر کسی ایمان نیاورد به خدا و به روز قیامت، تو این دنیا کاریش ندارن. لا اکراه فی الدین یعنی همین، اصل توجه به دین اجباری نیست. خب وقتی کسی دین نداشت، آیین اسلام رو نپذیرفت، ممکنه نمازم نخونه، روزه هم نگیره، شراب هم بخوره. بنابراین لا یحرمون ما حرم الله. و در حقیقت اینها به مسیر واقعی هم و حقیقی هم به حقیقت دین هم دست پیدا نکردن، ولو اینکه ادعا کنن دین دیگری دارن. فرمود قاتلوهم، اینها رو بکشید. پس اولین با اینها مقاتله کنید. اولین نکته ای که برمیاد این که خصوصیات عمومی کفار که همه در این دو سه تا نکته با هم شریکند، عدم اعتقاد به خدا، عدم اعتقاد به روز قیامت، عدم پایبندی به محرمات و نگرویدن به دین حق، این صفت عمومیشونه. اما به طور طبیعی پیداست که در این آیه نمیخواد بگه چون اینها ایمان نیاوردن با اینها مقاتله کنید. نه، چون لایک راه فدیم. علت این که دستور به مقاتله میدند نکته دیگری است که عرض میکنیم. پس اصل کلام اینه، مؤمنین کافرینی که این خصوصیت ها رو دارند با اینها باید مقاتله کنید تا جزیه بدن و قوانین اسلامی رو رعایت کنن، شؤونات اسلامی رو رعایت کنن و در رفتار روزمره هر چند پایبند نیستن اما باید شؤونات رو رعایت بکنن و دین و اعتقادات مسلمان ها رو به بازی نگیرن. این نکته اول. خب در نکته دوم یک مطلبی از بیرون باید اضافه کنیم. در حالی که غرض دین حنیف و شرع مقدس و خداوند متعال از ابعاث رسول و انزال کتب پیداست، اینکه ضوابط و قوانین و احکام و همه چیزهایی که به رشد بشر و جامعه اسلامی و جامعه انسانی کمک میکنه که رشد پیدا بکنن، اینها رو به انبیا سفارش کرده، توصیه کرده، دستور داده، جایی که لازم بوده دستور بده دستور داده، جایی که توصیه بوده توصیه کرده، حرام تعیین کرده، مکروه تعیین کرده، واجب تعیین کرده، مستحب تعیین کرده، برای اینکه هر کس به اندازه ظرفیتی که داره از این امور بهره‌مند بشه و رشد بکنه. خب رشد هم زمانی است که این ضوابط و این قوانین در افکار عمومی محترم و مقدس باقی بمونه و بهش عمل بشه. اگر کسی عمل کرد نمره میگیره، کسی که عمل نکرد بی بهره است. بی بهره بودن رو در دنیا بر اساس همه ادله‌ای که داریم کسی باهاش مقابله سختی نمی کند. این انسان بی بهره است. ده ها هزار کافر وجود دارن که هیچ مسلمانی به اونها کاری نداره. اما اگر یکی از این کفار با اعلان بی‌اعتنایی به محرمات در افکار عمومی، در انظار عمومی دین رو بازی بگیره، مسخره بکنه و یا تحقیر کنه و یا به نوعی به جنگ اعتقادات و افکار مسلمان ها برود، این میشه مصداق این آیه شریفه که مشرکینی که ایمان ندارن نه به خدا نه به قیامت، حرام رو حرام نمیشه مرند، پایبند به امور دینی نیستن، با اینهایی که با این رفتارشون دین رو تغییر میکنن، با این رفتارشون احکام اسلامی رو به سخره میگیرن، با این رفتارشون طعنه به دین میزنن، با اینها مقاتله کنید. پس مقاتله برای صرف عدم الایمان نیست، برای اینکه با پوشش از عدم ایمان و تحت این عنوان که ما مسلمان نیستیم، ما متعهد به احکام نیستیم، در حالی که اینها از مجموعه کفاری هستند که در ذمه مسلمان ها هستند و باید جزیه بدن و اعلام بکنن وفاداری خودشون رو، پایبندی خودشون رو به احکام اسلامی و جامعه اسلامی، اینها خارج از این رفتار عمل میکنن. نکته سوم، احکام الهی اجازه نمیده کسی در مسیر نشر معارف، اجرای احکام دینی، فراگیر شدن ضوابط اخلاق اسلامی، مانع تراشی یا جفسازی کنه. آزادن آدم ها ایمان نیارن، آزادن خودشون عمل نکنن، میخواد نماز بخونه میخواد نخونه، میخواد روزه بگیره میخواد نکنه، ولی اعلان روزه خاری نباید بکنه. سست نباید بپندارد و سستی رو ترویج بکنه، بی اعتقادی رو ترویج بکنه. خدا رو نمیخواد ایمان بهش بیاره نیاره، ولی نباید ذهن جوانها رو تخریب بکنه نسبت به اعتقادات مذهبی. هیچ کس حتی کفاری که به اسلام نگرویدند، برای خودشون نگرویدند، نباید این رو ترویج و تبلیغ کنن. بی اعتنایی به احکام شرع و رفتار موهن به دین مقدس اسلام در ملأ عام، به احکام اسلامی در ملأ عام، به قوانین اسلامی در ملأ عام، به ضوابط اجتماعیش به در ملأ عام، اینها چیزهایی که تلاشی است برای بی اعتبار جلوه دادن دین و احکام دین، اینها باید جلوگیری بشه و اسلام دستور میده اینها رو جلوگیری کنید. لذا تعذیر میکنن کسی رو که به بعضی از محرمات علنن انجام بده، بعضی از محرمات رو، بعضی از محرمات روی بیارن و باعث تشویش افکار عمومی در این زمینه بشن. مثلا در ملأ عام شرابخواری کنه، در ملأ عام روزخواری کنه، در ملأ عام برخلاف دستورات شرع انور رفتار بکنه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، همینجوری که گفتیم، کفار و مشرکین در جامعه اسلامی که زندگی میکنن و به اصطلاح اهل ذمه هستن، اینها در ملأ عام نباید خارج از چارچوب قوانین اسلامی رفتار کنن. برای خودش میتواند، همینجوری که گفتیم، پایبند به مسائل تربیتی باشد یا نباشد، آزادن، اما عقیده باطل خودشون رو نباید ترویج کنن، باورهای اسلامی رو نباید متزلزل کنن. چرا؟ این چرایی قصه این است، کسی که علنن روز خاری می کند در روز ماه رمضان، میخواد بگه من اعتقادی به روزه ندارم یا التزامی به دستور دینی شما ندارم، یا وقتی شرابخواری رو بخوان رواج بدن، یعنی از اون عدم اعتقاد به خدا، از عدم اعتقاد به قیامت، از عدم پایبندی به محرمات پرده بردارن. پرده برداشتن نه برای اینکه میخواد فقط خودش اینها رو بهش توجه نکنه، بلکه در بسیاری از موارد این پرده برداری برای اینکه میخواد اسلام رو سست کنه در باورها و اندیشه جوانان مسلمان. این اقدامی است برای جنگ نرم. الان کاری که آمریکایی‌ها دارن میکنن با این گروه‌ها و جماعت‌های جوانی که با یک بورس و با هزینه‌های قابل توجه میبرن یک ماه آمریکا، میبرن به کشورهای اروپایی، همه افکار و رفتار و آموزش و نشست و برخاست و گفتگوها از آزادی مطلق آدم ها برای اینا صحبت میکنن که هرچی میخوای بخوری بخور، هرچی میخوای بشینی، هر جا با هر کی حرف بزنی، با هر کی مباشرت کنی، اینها رو عادی بکنن. این عادی سازی ولو اینی که توش توپ و تانک و تفنگ به کار نرفته، ولی جنگ با عقیده اسلامیه. این همه سخن از آزادی مطلق که میزنن برای نسل جوان، واقعا دلشون برای آزادی نسوخته. این همه تلاشی که میکنن برای اینکه اینترنت مجانی در کشورهای اسلامی راه اندازی کنن، برای اینکه جوانان جوامع اسلامی رو در معرض تبلیغات و آموزش خودشون قرار بدن، در حقیقت فکر و ذهن جوان محترم مسلمان رو در اتاقهای قرار میدن، این اتاق گفتگوها، برای اینکه هجوم ببرن به ذهنش. این همون جنگ نرمه. جنگ نرم در عصر خودش، در دوران خودش، در صدر اسلام ممکن بود یه جوری باشه، ترویج باطل یه جوری باشه، هجوم به اعتقادات فکری یه جوری باشه، امروز با یه شکل دیگریست. پس هر اقدامی که در جهت تضعیف باورهای دینی به کار بره و ذهن نسل جوان مسلمان رو بخواد سست بکنه نسبت به معتقدات خودش، این هجوم به مرزهای فکری جامعه اسلامی است و باید باش مقابله کرد. اگر کفار ذمی یک همچنین روی کردی رو انتخاب کردن که شروع کردن علیه اعتقادات اسلامی، علیه باورهای جامعه اسلامی، علیه رفتارهای اخلاقی جامعه اسلامی موضع گیری کردن، کار کردن، تبلیغ کردن، به نوعی ترویج کردن و به صورت خزنده و نرم باورها رو هدف گرفتن، اینها مثل همونایی هستند که آشکارا به مرزهای کشور اسلامی هجوم بردن. کسی که علناً اعتقادات مسلمان ها رو به سخره میگیره و احکام اسلامی رو در مقابلش موضع میگیره و به انواع مختلف تلاش میکنه فرمانهای دینی رو بی‌ارزش جلوه بده یا احکام و اعتقادات رو غیر متین و غیر موجه جلوه بده و اصل دینداری رو مورد تردید قرار بده، پایبندی به شرع و مقدسات رو یک امر عادی و خیلی کوچکی در ذهنها جا بندازه، در حقیقت داره به نقض احکام دینی تشویق میکنه. این دسته از کفار عملا وارد جنگ در فضای خاموش و در فضای زیر پوستی شدن. یه بار شمشیر میکشن بگن اسلام باطل است، یه بار شمشیر نمیکشن بگن اسلام باطل است. در رفتار تشویق میکنن نسل جوان مسلمان نسبت به اعتقاداتش سست بشه. در اینجا قرآن کریم میفرماد کافران ذمی که در محیط امن مسلمان ها زندگی میکنن، مادامی که به بی‌اعتقادی خودشون و عدم پایبندیشون به اسلام و پایبند نبودن به محرمات زندگی فردی دارن، اینها آزادن. به همون دلیل که عرض کردیم لا اکراه فی الدین. اما اگر اینها از زندگی خصوصی خودشون خارج شدن به مرزهای فکری و اعتقادی و باورهای دینی هجوم آوردن، اینجا واجبه که با اونها مقاتله بشود. لذا قرآن کریم در همین آیه شریفه همین دسته از کفار رو دستور به قتال باشونده: قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق. این دسته از آدم ها رو باهاشون مقاتله کنید تا بیان منضبط بشن، به جایی برسه که بگه من در ذمه مسلمان هستم و تلاشی در جهت تخریب اعتقادات و بی اعتبار جلوه دادن آیین اسلام انجام نخواهم داد. لذا در این آیه شریفه میبینید که امر به قتال با اینا میده. امر به قتال به خاطر مرحوم علامه طباطبایی میفرماد به خاطر اینکه این دسته از افراد بی دینن امر به قتال نمیکنه، به خاطر اینکه اینها به خدا ایمان ندارن امر به قتال نمیکنه. امر به قتال فقط به خاطر این است که اینها با چنین رفتارهایی، علنی کردن دشمنی علیه اسلام، علنی کردن عدم اعتقاد به خدا، اعلان کردن و علنی کردن رفتارهای منبعث از بیدینی، اینها با چنین کارهایی به جنگ اسلام اومدن و اسلام رو در اذهان عمومی تخریب میکنن. رضا فرمون داد و دستور داد که با اینها وارد جنگ بشید. انقدر با اینها بجنگید یا از بین میرن یا اینها واقعا میپذیرن که در ذمه اسلام زندگی کنن و جزیه بدن. وقتی جزیه دادن یعنی که ضوابط و آیین اجتماعی مسلمان ها رو بهش احترام میگذارن. جزیه دادن علامت و نشانه است برای پذیرش زندگی در زیر پرچم اسلام کردن. حتی اگر اعتقاد ندارن باید حرمتش رو رعایت کنن. پس همینجور که تأکید کردیم، بی اعتقادی و بی ایمانی سبب وجوب مقابله و مقاتله با اونها نیست، بلکه اون چیزی که سبب مقاتله هست جنگ نرمیست که اینها علیه اندیشه دینی و افکار اسلامی به راه انداختن. پس این آیه شریفه میفرماد کافر ذمی اگر در آرامش زندگی کرد، حتی اگر کفران کرد در زندگی شخصی خودش، اون در امان است. وقتی جزیه میدهد و وقتی رعایت ضوابط اجتماعی رو میکنه در امان است. اما اگر این فرد سرکشی کرد، جزیه نداد و به ضوابط اجتماعی عمل نکرد و با رفتارش تلاش کرد دین خدا رو تضعیف بکنه و بیدینی رو رواج بده یا مانع این بشود که دیگران متدین به دین خدا بشند، باید در برابرشون سفارایی کرد و با اونها جنگید. چرا؟ چون اینها وارد جنگ نرم شدن، آرام آرام در صددن تا اعتقادات مسلمین رو سست کنن. اینجاست که از این آیه هم میتونیم برداشت بکنیم که کفار اگر با رفتار مسالمت آمیز در صدد مقابله با دین در بیان و ذهن جوانان مسلمون رو مدیریت کنند و اثرگذاری رو ذهن مسلمون ها کرده باشند، اینجا قتال با اونها واجب است. چرا؟ وارد جنگ نرم شدند. امید است که خدا توفیق بده ما بتوانیم در مقابل جنگ نرم دشمن به وظایف خودمون عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.